ساعت 2 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی امروز یک شنبه 13 مهر 1399. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم. در این مجله همراه با همکارانم میپردازیم به آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران، از تاثیر جنگ قره‌باغ بر روابط ایران و ترکیه حرف میزنیم و خبرهای دیگه ای از جمله شکایت باشگاه النصر عربستان از پرسپولیس. پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی که اینجا در استودیوست. کیان،
روز بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 در یک بیمارستان ارتشی در ایالت مریلند در نزدیکی واشنگتن تحت درمان قرار دارد، گفت حالش خیلی بهتر شده و امیدوار است به زودی بازگردد و کارزار انتخابات 3 نوامبر را به سرانجام برساند. وی با انتشار یک ویدیوی 4 دقیقه‌ای در حساب توییتری خود در بامداد روز یک شنبه به وقت ایران از همه هوادارانش در ایالات متحده و در جهان تشکر کرد و گفت روزهای آینده یک آزمون واقعی خواهد بود. Starting to feel good. You don't know over the next period of a few days, I guess that's the real test. So we'll به گفته کاخ سفید، دونالد ترامپ علاوه بر پاتن از یک داروی تجربی نیز به مدت 5 روز استفاده خواهد کرد و می تواند از بیمارستان وظایفش را انجام دهد. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در سخنانی در شامگاه شنبه 12 مهر گفت نیروهای آذربایجانی در نبردهای روز شنبه علیه نیروهای ارمنستان چندین روستا را در ناگورنو-قره‌باغ تصرف کردند. الهام علیف با اعلام اینکه 7 روستا به گفته او آزاد شده، افزود که نام تاریخی شهر تصرف شده مادقیز احیا خواهد شد. از سوی دیگر ارتسران هوانسیان، سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان، بدون تایید تصرف این روستاها نبردهای روز شنبه را بسیار سنگین توصیف کرد و افزود نیروهای ارمنستان چند پهپاد و خودروی زرهی آذربایجان را منهدم کردند. او مدعی شد که دشمن چند صد تن از نیروهای خود را در روزهای شنبه از دست داده. این ارقام از سوی هیچ خبرگزاری مستقلی تایید نشده است. در پی تشدید شیوع کرونا، استانداری تهران روز شنبه با اعلام محدودیت‌های یک هفته‌ای از تعطیلی برخی مشاغل و ممنوعیت برگزاری نماز جمعه خبر داد. بر پایه این محدودیت‌ها که روز شنبه تا روز جمعه 18 مهر ماه ادامه دارد، همه مراکز تفریحی، مساجد و مصلی‌ها، آرایشگاه‌های زنانه، کافه‌ها، استخرها و مراکز آموزشی تعطیل خواهند بود. به گفته علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران، کسانی که مقررات پوشش بینی و دهان با ماسک را زیر پا بگذارند جریمه می شوند. علیرضا زالی روز شنبه عدم اعمال محدودیت در استان تهران را موجب افزایش چند برابری آمار جانباختگان و مبتلایان اعلام کرد.
جریمه مثلا کسی ماسک نزنه، طبیعتاً در مراحل اول افراد اگر رعایت بکنن جرایم نقدی یا جرایم، در مرحله دوم محرومیت اجتماعی و در مرحله سوم طبیعتاً کسی که با جان مردم بازی میکنه و دغدغه مردم رو بهش توجه نمیکنه باید از یک جریمه بازدارنده بیشتری برخوردار بشه.
علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونا در تهران سخن میگفت. 7 ماه پس از تعلیق مراسم حج به دلیل شیوع ویروس کرونا، روز یکشنبه گروه محدودی اجازه یافتند تا مقدس‌ترین مکان مسلمانان را زیارت کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان، بر اساس برنامه‌ای تدریجی روزانه به حدود 6000 شهروند عربستان سعودی اجازه داده می‌شود تا مراسم عمره را انجام دهند. تصاویر منتشر شده در رسانه‌های سعودی حاجیانی را نشان می‌دهد که در هنگام طواف کعبه ماسک حفاظتی بر چهره دارند و در فاصله‌های چند متری از یکدیگر حرکت می‌کنند. بنابر همین گزارش به مسلمانان خارج از عربستان سعودی نیز اجازه داده شده که از اول نوامبر 11 آبان ماه در گروه‌های محدود 20,000 نفری روزانه این مراسم را به جای آورند. وزارت حج و عمره عربستان سعودی سامانه‌ای برای ثبت نام و رزرو زائران متقاضی معرفی کرده است.
سپاسگزار از تو کیان معنوی. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله نیمروزی. یک هفته تعطیلی در تهران برای مهار کرونا. به آخرین خبرها در این زمینه میپردازیم. روابط ایران و ترکیه و ترکش‌های جنگ قره‌باغ. در گفتگو با یک کارشناس به صورت زنده این موضوع رو بررسی میکنیم. و صعود پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان آسیا. باشگاه النصر عربستان از پرسپولیس شکایت کرد. در این باره هم با یک کارشناس گفتگو میکنیم. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. با افزایش شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا و تعداد مرگ و میرهای ناشی از آن و بحرانی تر شدن وضعیت به ویژه در تهران، حالا برخی از مسئولان میگویند پایتخت را باید دست کم 2 هفته تعطیل کرد تا زنجیره شیوع ویروس کرونا قطع شود. برخی کارشناسان در ایران نیز درباره احتمال چند برابر شدن شمار مرگ و میرها هشدار دادند. همکارم سپیده بهکام که خبرها رو در این زمینه پیگیری کرده از طریق خط ارتباطی برنامه همراه ما. سپیده، تازه ترین خبرها درباره ویروس کرونا در ایران چه است؟
درود به تو رضا و همراهان رادیو فردا. همونطور که در ابتدا گفتی، با افزایش شمار مرگ و میرها و مبتلایان به ویروس کرونا به نظر میرسه که مسئولان بالاخره به فکر اعمال محدودیت‌ها افتادن و خب از اونجایی که گفته میشد وضعیت در پایتخت بحرانی تر هست، روز گذشته همونطور که در خبرها هم شنیدیم اعلام شد که برای کنترل شیوع ویروس کرونا تهران یک هفته تعطیل میشه و خب استانداری اعلام کرد که فعالیت چه مراکزی مثل کافه ها، قهوه خانه ها و مصلاها، مسجد و تئاتر و سینما به مدت یک هفته تا 18 مهر ماه تعطیل هست و ممنوعه. الان استاندار تهران گفته که باید نوبت بندی و دورکاری کارمندان رو هم در نظر بگیرن برای کاهش تراکم جمعیت در مترو و وسایل حمل و نقل عمومی. اما محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران امروز گفت که یک هفته تعطیلی کافی نیست، باید تعطیلی 2 هفته باشه برای تهران، چون که اینطوری مؤثرتر میفته. تاکید آقای هاشمی بر این هست که معمولاً تعطیلات یک هفته‌ای برای قطع زنجیره شیوع ویروس کرونا مؤثر نیست. ناهید خداکرمی یکی از اعضای شورای شهر تهران هم بر همین موضوع تاکید کرد. امروز گفت که روز گذشته شاهد مرگ 136 تن در تهران بودیم و گفت که خب اگه وضعیت تهران به لحاظ شیوع کرونا قرمز هست که هست، پس به جای یک هفته باید دست کم تهران رو 2 هفته تعطیل کرد. البته این در حالی هست که روز گذشته در آمارهایی که وزارت بهداشت اعلام کرد، شمار کل درگذشتگان بر اثر ویروس کرونا 179 تن اعلام شد و اگه ما از این تعداد 136 تا کم بکنیم که مربوط میشه به آمار تهران، یعنی فقط 43 نفر میمونن برای کل کشور که به نظر عجیب میاد. خب به همین دلیل هم هست که آمارهایی که وزارت بهداشت اعلام میکنه بارها گفته شده که محل تردید هست. خود اعضای شورای شهر اعتراض داشتن و از جمله نمایندگان مجلس بارها گفتن که آمارهای واقعی چند برابر آمارهایی هست که به شکل رسمی توسط وزارت بهداشت اعلام میشه. در یک خبر دیگه، امروز پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری گفته که شمار بیماران بستری کرونا در تهران بیش از 5000 نفر هست و وجود این تعداد بیمار بستری فقط در یک شهر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، او گفته فاجعه است و گفته که وضعیت قابل قبول نیست. نشون میده که ما هنوز داریم دوره اوج بیماری رو پشت سر میذاریم و به گفته او، یعنی او تاکید کرده که ما نیازی به موعظه مسئولان بالادستی نداریم. برای کاهش شیب تهران نیاز به این داریم که محدودیت ها یک ماهه بشه، که در غیر این صورت او گفته که شمار درگذشتگان روزانه چند برابر خواهد شد. رضا
سپید، از تهران که بگذریم، در شهرستان ها وضعیت چطوره؟
ببین، در فرصتی که هست من به چند مورد فقط اشاره بکنم. در استان البرز اعلام شده که در واقع از افزایش شمار مرگ و میرها خبر دادند. مقامات دانشگاه علوم پزشکی این استان گفتن که دو برابر شده آمار مرگ و میر نسبت به هفته گذشته. در یزد معاون استاندار که در واقع جانشین ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا این استان هم هست گفته که به دلیل روند فزاینده شمار مبتلایان به کرونا شرایط رو اضطراری اعلام میکنند به مدت دو هفته و در این دو هفته نشست ها و جلسات ادارات لغو میشه، برگزاری مراسمی مثل روزخوانی در فضاهای مسقف ممنوع است و باید با کسب اجازه، اگه در فضای باز هم حتی میخوان انجام بدن، باید با کسب اجازه از سازمان تبلیغات اسلامی باشه. در زنجان هم مدیر کل پدافند غیرعامل این استان گفته که یک هفته این استان تعطیل میشه تا موج جدید کرونا کنترل بشه. رضا
سپاسگزار از تو سپیده بهکام. اما ادامه میدیم مجله نیمروزی رو.
این مجله نیمروزی رادیو فرداست.
جنگ میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان وارد هشتمین روز خود می شود و به گزارش خبرگزاری رویترز تا دیروز دست کم 230 کشته بر جای گذاشته است. جمهوری آذربایجان گفته که گنجه دومین شهر بزرگ این کشور هدف نیروهای ارمنستان قرار گرفته و ارمنستان نیز می گوید آذربایجان به مناطق مسکونی در قره‌باغ کوهستانی حمله کرده است. به گفته ولی امیری راد، فرماندار خدا آفرین در استان آذربایجان شرقی، دیروز شنبه بیش از 10 گلوله دیگر از منطقه جنگی قره‌باغ به مناطق غیر مسکونی این منطقه اصابت کرده است. اما به نظر می رسد ترکش های این جنگ فراتر از روستاهای آذربایجان شرقی، احتمالاً روابط ایران و ترکیه را هم تا حدودی هدف قرار دهد. برای تحلیل این موضوع همراه هستیم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد و استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لایدن در هلند. آقای عطابکی درود بر شما. گفته میشه در نبرد میان ارمنستان و آذربایجان بر سر قره‌باغ، ایران از دیرباز متحد سنتی ارمنستان بوده، اگرچه وزارت خارجه ایران بارها در این روزها بر بی‌طرفی تاکید کرده و میدونیم که ترکیه هم آشکارا حمایت خودش رو از آذربایجان اعلام کرده. آیا به نظرتون ممکنه روابط ایران و ترکیه به دلیل طرفداری احتمالی از هر یک از این طرفین تحت شعاع قرار بگیره؟
در راستای آنچه که شما بهش اشاره کردید بگم که در همین سال جاری ما در حقیقت دو رویداد کاملا چشمگیر داشتیم در عرصه فعالیت‌های نظامی که گواه شکافی است که بین ایران و ترکیه به چشم می‌خوره. نخست مانور قفقاز 2020 بود که روسیه در کنار ایران و چین قرار داشتند، اما آذربایجان و گرجستان در قفقاز جنوبی نبودند. ارمنستان بود در کنار این دو کشور و کشورهای دیگه، اما گرجستان و آذربایجان نبودند. و اینجا در حقیقت ایران نشون داد که همسویی داره با روسیه در این منطقه. بلافاصله بعد از اون ما یک مانور نخجوان داشتیم که ترکیه و آذربایجان شکل دادن و این برای دولت ایران بسیار نگران کننده بود، چرا که وقتی که مانور اول رو ما داشتیم، یکی از اهداف مانور اول خاتمه دادن به درگیری های منطقه‌ای بود. این در حقیقت به شکل بسیار روشن مدعی شده بودند که این هدف، یکی از اهداف این مانور. اما مانور دوم گفتن که برای حمایت از تمامیت ارضی آذربایجان. این به معنایی یعنی اینکه خودشون رو آماده کردن ترکیه و آذربایجان که صفحه تازه‌ای در روابط این منطقه قفقاز جنوبی باز کنن و این مطمئنن خورند و پسند سیاست‌گذاری‌های خارجی جمهوری اسلامی نیست.
ارمنستان و جمهوری آذربایجان با وجود درخواست‌های جهانی برای پایان جنگ، آقای عطابکی، همچنان بر ادامه درگیری پافشاری می‌کنند. میشه به آتش بس در آینده نزدیک خوشبین بود؟ شما چشم انداز رو چطور می‌بینید؟
من گمان میکنم که اگر ارمنستان قبول نکنه که بخشی از سرزمین‌های اشکالی رو به آذربایجان بازگردونه و بعد پای میز مذاکره برای سرنوشت باقی سرزمین‌ها بنشینه، چشم‌اندازی برای این جنگ در کوتاه مدت، پایان این جنگ در کوتاه مدت ما نداریم. اگر که در حقیقت آتش بس رو ما اینجا بپذیریم در همین شکل، یعنی بازگشت به شرایط نه جنگ و نه صلح 25-30 سال گذشته، این برای دولت ترکیه بسیار خفتباره که مدعی شده بود که میخواد در حقیقت برگ تازه‌ای رو در روابط خودش با آذربایجان باز کنه و برای دولت آذربایجان بسیار بسیار ناگواره و نمیتونه در حقیقت آقای علیف بتونه در حقیقت مشروعیت و قدرت خودش رو بر کشور حاکم کنه بعد از اینکه دو مرتبه برگرده به تمام اون شرایطی که پیشتر بر این سرزمین حاکم بود.
آقای عطابکی، اراده متحدان دو طرف جنگ قره‌باغ مثل ایران و روسیه از یک سو و ترکیه در سوی دیگر این ماجرا چقدر اثر داره در اینکه بتونه به این جنگ پایان بده؟ فارغ از فارغ از اراده دو طرف برای ادامه جنگ.
خب به هر صورت این نزاعی که ما داریم، جنگی که داریم، درسته که هویتی و سرزمینیه، اما رفته رفته میره به سمت یک نزاع ژئوپلیتیک و حتی میتونیم بگیم یک جنگ نیابتی. دولت روسیه و دولت ایران تلاش میکنن که در حقیقت آب رفته رو به جوب بازگردونن و برگردن به همون شرایط نه صلح و نه جنگ و موازنه بین آذربایجان و ارمنستان به همون شکلی که 20% از سرزمین‌های آذربایجان در اشغال ارمنستان باشه قرار بگیره و ببینن به هر صورت در روی چه پاشنه‌ای در تاریخ خواهد جنگید و به کجا خواهند رفت و فعلا گزینه خاصی این دو کشور جز بازگشت به همون آتش بس 1994 ندارن. اما از طرف دیگه میبینیم که ترکیه و آذربایجان در حقیقت عزم رو جزم کردن که به هر صورت شرایط رو عوض کنن، شرایط رو برنگردونن به همون شرایط گذشته و در این زمینه من گمان میکنم شاید گزینه‌ای که به شکل مطرحی میتونه بر مورد توجه بازیگران دور و نزدیک این منطقه باشه اینه که بخشایی از سرزمین آذربایجان، همونطور که اشاره کردم سرزمین‌های اشغالی، به آذربایجان برگرده و بر سر باقی دیگر این سرزمین‌ها مذاکراتی با حضور ترکیه، با حضور روسیه و شاید حتی ایران و نظارت سازمان ملل انجام بشه.
سپاسگزار از شما تورج عطابکی، استاد و پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لایدن در هلند.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. بعد از اینکه ساعت‌ها پلاستیک کشیدن سرمو، بارها مرگو با چشم خودم دیدم.
اینا رو من تعرض جنسی صورت میده.
پس واجبه خودت باش.
آیا راهی جز تن دادن به اعتراف تحمیل شده داشتم؟
پرونده نوید افکاری، مستندی رادیویی از وحید پوراستاد. در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بشنوید.
گل می‌خورم که پشیمون میشم و من ذره‌ای از مرگ ترس ندارم. من کاملاً بی‌گناهم.
اگر به وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید، پرونده نوید افکاری رو میتونید در همون صفحه اول در اولین نگاه ببینید. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید و ادامه میدیم با خبرهای ورزشی. دیشب پیروزی پرسپولیس در بازی نیمه نهایی لیگ قهرمانان در مقابل باشگاه النصر عربستان با شادی مردم در خیابانهای تهران همراه بود و حالا باشگاه النصر عربستان اعتراضی رو درباره تیم ایرانی به AFC فرستاده و گفته که استفاده پرسپولیس از چند بازیکن جدید غیرقانونی بوده. مهدی رستم‌پور، کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه ورزش از دانمارک مهمان ماست. مهدی درود به تو. صعود پرسپولیس چقدر قابل پیش بینی بود؟ واقعا قبل از بازی میشد با اطمینان اون رو پیش بینی کرد؟
درود رضا ولی‌زاده عزیز، همچنین شنوندگان محترم رادیو فردا. از جمله دور از انتظار ترین موفقیت‌های ورزشی بوده که به یاد میارم وقتی که این چهار تیم ایرانی راهی قطر بودن برای حضور در مسابقات، هر چهار تیم با شرایط بسیار آشفته ای اعزام شدن، یعنی سه تا تیم که اصلا مربیاشون تغییر کرد و به طور کلی هر چهار تا تیم در جابجایی بازیکن‌ها بودن با دگرگونی‌های بسیار زیاد و مشکلات فراوان، از جمله مسئله بلیط، سفر، پرواز، ویزا. خیلی آشفته بود شرایط و از 8 بازی اول هم فقط یه برد سپاهان به دست آورده بود. اصلا کمتر کسی گمان میکرد که یکی از این تیم‌ها بتونه حتی از گروهش بالا بیاد، ولی الان که مسابقات تموم شده چند تا اتفاق خارق‌العاده رخ داده. این که پرسپولیس هیچ گلی رو در جریان بازی‌ها دریافت نکرد، یعنی فقط در روی نقطه پنالتی گل خورد و این شگفت‌آور در برابر تیم‌های بلند آوازه مثل اسد و دوهیل و الهلال عربستان. هیچ کدوم از این تیم‌ها قهرمان نشدن و پرسپولیس تونست قهرمان غرب آسیا بشه. و یه نکته جالب توجه دیگه اینه که هرچی به یاد میاریم از ضربات پنالتی در پایان 120 دقیقه، باشگاهی و ملی همواره توأم با استرس بوده و اغلب ستاره‌های فوتبال ایران، شاید همه‌شون در این وضعیت پنالتی خراب کردن. ولی پرسپولیس دیروز کاملا، یعنی به دور از عادت دیرینه فوتبال ایران بود، هیچ ستاره‌ای نمونده بود که بخواد پنالتی بزنه، اما همین بازیکنان عمدتاً تازه وارد تونستن خیلی راحت با آرامش توپاشون رو تبدیل به گل کنن و حامد لکم که خیره کننده بود عمل کردش در این مسابقات، تونست پنالتی مایکون رو بگیره و این تیم پرسپولیسه که تونسته قهرمان غرب آسیا بشه. منتظر میمونه تا قهرمان شرق آسیا هم معرفی بشه که اگر اون بازی رو هم ببره، بعد از 27 سال یک باشگاه ایرانی میتونه قهرمان بشه در آسیا. و اون 27 سال پیش هم تیم پاس قهرمان شده رضا، که دیگه الان اصلا وجود خارجی نداره و به همین خاطر میبینیم از هر منظر وقتی نگاه میشه چقدر ارزشمند. اما نکته‌ای که اشاره کردیم، متاسفانه با دو تا مشکل پرسپولیس مواجه شد. یکی اینکه 3 ساعت قبل از فینال عیسی آل‌کثیر رو به دلیل اونچه که رفتار نجات پرستانه عنوان شده بود اجازه ندادن بازی کنه و 6 ماه محرومش کردن، در حالی که اصلا خود عیسی و خانواده‌اش اصلا قربانی نجات پرستی هستن، به هیچ وجه او چنین قصدی نداشته، به خاطر برادرزاده‌اش در بازی‌های داخلی هم این حرکت رو انجام میداد. و متاسفانه هجوم گسترده برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی به صفحات کنفدراسیون فوتبال آسیا و اینکه به انگلیسی متن رو همه با هم کپی میکنن و مینویسن و AFC رو حساس کردن و به این نتیجه رسوندن که باید آل‌کثیر رو محروم کنن. موضوع شکایت النصر هم همینطوره، باز همین هجوم ها، همین اطلاع رسانی ها که به هر حال باز باعث شده که النصر از پرسپولیس شکایت کنه. اونا معتقدن که برخی بازیکن های پرسپولیس به خاطر پنجره بسته نباید به میدون می اومدن. پرسپولیس هم بر این باوره که فیفا ضرب العجلی رو داده بود که در اون ضرب العجل در واقع پرسپولیس فرصت داشته بازیکن بگیره و بعد از اون بازیکنی رو به خدمت نگرفته. حالا منتظریم ببینیم که رأی کنفدراسیون در این زمینه چه خواهد بود.
مهدی، به نظرت پرسپولیس در فینال هم میتونه موفق بشه؟
بسیار موضوع رقابت نهایی متفاوته با غرب آسیا، چون اونجا تیم‌هایی از شرق، یعنی نمایندگان کره جنوبی، ژاپن، چین، همچنین استرالیا، از بین این تیم‌های بلند آوازه که بسیار تیم‌های ثروتمند و پرهزینه‌ای هستند و اصلا ابایی ندارن از اینکه ستاره‌های 20 میلیون یورویی در خدمت این تیم‌ها باشه و جذب می‌کنن، خیلی براشون عادیه. حتی پرسپولیس هم در برابر النصر عربستان، پیتی مارتینز که با 14 میلیون یورو در ترکیب این تیم بود، به تنهایی از کل قراردادهای بازیکن پرسپولیس بیشتر بود. خیلی کار سخته، خصوصا که رضا وحید امیری متاسفانه دو کارته شده، احسان پهلوان هم اخراج شده، اینا نمیتونن در فینال قرار بگیرن و بازی کنن.
مهدی، یه خبر دیگه از دنیای ورزش داریم که قاعدتا شنیدنش برای ایرانی ها میتونه جالب باشه، اینه که دو شطرنج باز ایرانی، یکی علیرضا فیروزجا با پرچم فرانسه و آریان تاری با پرچم نروژ، در قرعه کشی مسابقات جهانی شطرنج در مقابل هم قرار گرفتن. از این اتفاق کم نظیر برامون بگو، فرصتمون کمه، در حد 40 ثانیه.
این اولین باره که بعد از تعطیلی طولانی کرونایی که مسابقات شطرنج به صورت مجازی برگزار میشد، برای اولین بار قرار حضوری باشه. خب فیروزجا به عنوان ابرنابغه شطرنج دنیا خب فدراسیون شطرنج ایران و دولت ایران به راحتی از دستش دادن. فرانسوی شد آریان تاری هم که پدر مادرش ایرانی هستن ولی در نروژ به دنیا آمده، طبیعتاً افتخاراتی هم که به دست میارن به نام پرچم‌هایی که مقابلشون قرار میگیره، ولی خب برای ایرانی‌ها نتایج این دو خصوصاً فیروزجا فوق‌العاده جذابه و با جدیت دنبال میکنن. ما هم همیشه نتایج موفقیت‌های فیروزجا رو پوشش دادیم و منعکس کردیم.
ممنونم از تو. مهدی رستنبور کارشناس و روزنامه‌نگار حوزه ورزش از دانمارک. به این موضوع میپردازیم خیلی سریع، اما در این فاصله یک خبر خیلی کوتاه، آخرین آمار ابتلای به کرونا و آمار مرگ و میرها رو وزارت بهداشت همین چند لحظه پیش اعلام کرد. 3653 مبتلای جدید و 211 نفر بر اثر این بیماری کووید 19 جان خودشون رو از دست دادن. اگرچه باید تأکید کنیم که آمارها در ایران همچنان مورد تردید منابع مستقل هست. اما پیروزی پرسپولیس در بازی نیمه نهایی لیگ قهرمانان واکنش‌های بسیاری هم در شبکه‌های اجتماعی داشت. همکارم بنیامین صدر از طریق تلفن همراه ماست. بنیامین، از تو بشنویم از این واکنش‌ها.
سلام به تو رضا. خب همونطوری که گفتی دیروز شنبه دو اتفاق افتاد. ابتدا صبح دیروز هواداران استقلال برای اعتراض به وضعیت نابسامان این تیم جلوی مجلس در بهارستان تهران تجمع کردند. دقیقا شب همون روز، یعنی دیشب، هواداران پرسپولیس برای در واقع خوشحالی از صعود تیمشون به فینال باشگاه‌های آسیا به خیابان‌ها اومدن، گروهی از این هواداران. این موضوع خیلی دستمایه در واقع اختلاف نظر در شبکه‌های اجتماعی بود. برخی گفتند برای با این همه مشکلات اقتصادی و سیاسی که در داخل کشور است، به خصوص بعد از اعدام نوید افکاری که ورزشکار بود و در واقع خیلی درخواست‌ها شد از مجامع ورزشی برای تحریم ورزش ایران، آیا این شادی‌ها یا این واکنش‌ها اساساً این حساسیت بالای فوتبال در ایران طبیعی هست؟ در مقابل عده‌ای هم گفتند اعتراض کردن به شرایط موجود ایران منافاتی با ابراز علاقه به یک تیم ورزشی نداره. برخی هم گفتن خب این کار کم هزینه هست، حضور در واقع در خیابان برای یک تیم ورزشی، و نمیشه از مردم انتظار داشت که تن به کارهای پرهزینه‌ای بدن که خطر در واقع زندان یا دستگیری و حتی میتونه اعدام برای اونها داشته باشه. در موارد اعتراضی قبلی هم اینطوری بوده و اساسا مقایسهش اشتباه هست. اما یک نام رضا خیلی مطرح شد، غیر از نوید افکاری نام محسن محمدپور مطرح شد و همینطور دختر آبی سحر خدایاری. محسن محمدپور در حوادث آبان گذشته که پرسپولیسی هم بود، هوادار پرسپولیس بود، در اعتراض‌های آبان سال پیش کشته شد، کارگری که طرفدار پرسپولیس بود. همین باعث شد که خیلی ها یاد او رو گرامی بدارن. یک کاربر اما به نام دوندیگو اشاره کرده به بی تفاوتی جامعه ورزش و اغلب ورزشکارا، گفته مطمئنم بازیکن‌ها و سرمربی و باشگاه پرسپولیس حتی لحظه‌ای هم به یاد محسن محمدپور نبود، چه برسه که قهرمانی لیگ یا فینال آسیا رو تقدیمش بکنه، همینطور بازیکن‌ها و سرمربی و باشگاه استقلال. اما در مقابل خیلی‌ها اشاره کردن به نام وریا قفوری که او همواره از در واقع تبعیض‌ها و نابرابری‌ها و ظلم‌هایی که در ایران در حوزه مختلف شده انتقاد کرده، حالا چه مستقیم چه غیر مستقیم، و گفتن اینطوری نیست که همه ورزشکارها بی تفاوت باشن، ولی اغلب این نظر رو داشتن که عموم ورزشکارها بی تفاوت هستن و از این موضوع میگذرن و اشاره‌ای در واقع و حق طلبی برای پایان دادن به اوضاع نابسامان ایران در حوزه‌های مختلف مثل اقتصادی و سیاسی ندارند. کاربر دیگری هم به نام آیواس اشاره کرده به اعدام نوید افکاری و گفته توسط حکومت نوید افکاری کشته شد، کل ورزش جمهوری اسلامی باید تحریم بشه، نه اینکه ما با یک صعود به فینال اینجور ابراز شادمانی بکنیم. اشارهش به صعود پرسپولیس به فینال جام باشگاه‌های آسیا هست. کاربر دیگری به نام شاهزاده خانوم هم خیلی کوتاه بگم که اشاره کرده به اینکه 2,810,000 دلار برابر 85 میلیارد تومان درآمد نصیب سازمان ورزش ایران شده از این صعود پرسپولیس، سازمانی که قهرمانش نوید افکاری رو همین 3 هفته پیش اعدام کردند و دختر آبی به خاطر همین فوتبال جانش رو از دست داد. در واقع کنایه زده به کسانی که بی تفاوت هستن یا فراموش کردن.
ممنونم از تو بنیامین صدر و سپاسگزار از شما شنونده رادیو فردا که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofardo.com. از همراهیتون سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی رو آرزو میکنم.